هم هستن، در حالی که آقای اسکوچیچ محروم هست و نمیتونه از کنار زمین هدایت تیم تراکتور رو بر عهده بگیره با توجه به اینکه 4 کارت شد در بازی قبل به دلیل اعتراض و این مسابقه رو از دست داد. ملوانی ها هم دو ستاره تاثیرگذار این فصل خودشون رو در اختیار ندارن، اونها هم به دلیل 4 اختیار شدن هم غلامرضا ثابت تیمانی رو ندارن، هم محمد علی نژاد رو که علاقمندان فوتبال اگیراتشون هست یه گل خیلی تماشایی به استقلال زد در این فصل اول رقابت ها، بنابراین دو بازیکن کلیدی رو ملوان در اختیار نخواهد داشت. نکته بعد در مورد ساعت مسابقه است. قبلا ساعتی که از سوی سازمان لیگ برای برگزاری مسابقه اعلام شده بود ساعت 16:30 دقیقه بود که با توجه به سرما و برودت هوا در تبریز و درخواست باشگاه تراکتور موافقت شد که این بازی به ساعت 15 امروز موکول بشه. بنابراین علاقمندان فوتبال میتونن برنامه‌ریزی کنن و بازی پرهیجانی رو پیگیری کنن، نظاره‌گر باشن که از ساعت 15 امروز برگزار خواهد شد. دیگر بازی موبقه هم که تکلیف کل رقابت این فصل اول رو مشخص خواهد کرد روز پنجشنبه یعنی پس فردا با میل تیم‌های سپاهان و استقلال هست در باشگاه نقش جهان که ساعت 16:30 دقیقه به قضاوت وحید کاظمی خواهد بود، ضمن اینکه بازی تراکتور و ملوان رو هم سید رضا مهدوی قضاوت خواهد کرد. اما همونطور که دیروز هم اشاره کردیم انتخابات فدراسیون ورزشی ملی دانشگاهی هم انجام شد دیگه و بعد از 22 ماه بلا تکلیفی تکلیف رئیس جدید مشخص شد برای 4 سال آینده. آقای دکتر رضا نوری به عنوان رئیس انتخاب شد. انتخابات خیلی پرحرف و عزیزی بود، فراز و نشیب داشت. در دور اول عجیب بود که با نتیجه 21-10 انتخابات دور اول به سود دکتر افشاری به پایان رسید. همگان فکر میکردن که به حال در دور دوم باز هم چنین اتفاقی تکرار بشه، چون باید اون نصف به علاوه یک رأی لحاظ میشد. این انتخاب یک طرفه 21-10 در دور اول به دور دوم رسید. بعد در دور دوم بود که عجیب بود، 27-20 برنده انتخابات آقای نوری شد. آقای نوری که دور اول انتخابات رو 21-10 واگذار کرده بود در دور دوم 27-20 رأی اعتماد مجمع انتخاباتی فدراسیون ملی ورزشی دانشگاهی رو دریافت کرد تا برای 4 سال آینده بشه رئیس جدید این فدراسیون و به هر حال آرزوی موفقیت می‌کنیم. انتخاباتی که خیلی پرحرف و حدیث دنبال شده بود در صورت تعیین تکلیف شد تا در واقع ورزش دانشگاهی هم بتونه برای آینده خودش برنامه‌ریزی داشته باشه. از رقابت‌هایی که برتر بسکتبال رقابت هفته 14 هم عرض کنم که تیم‌های شهرداری گرگان و کاله علی‌رغم شکست مقابل حریفان خودشون همچنان در موقعیت‌های اول و دوم جدول رده‌بندی قرار گرفتن. شهرداری گرگان در یک رقابت حساس و نزدیک 83-82 بازنده شد مقابل گلنور اصفهان و کاله هم با نتیجه 73-70 به میهمان خودش طبیعت باخت. بار دیگه برگردیم به فوتبال. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا هم که دیشب در سری آ پیگیری شد در ایتالیا و روم با برتری 3-1 مقابل جنوا به رتبه چهارم جدول صعود کرد، 33 امتیازی شد و در فاصله 3 امتیازی اینتر صدرنشین قرار گرفت. بازی مهمی هم امشب در لیگ برتر انگلیس لیگ جزیره هفته 19 هم برگزار میشه که به مهمترین تا اشاره میکنم. تقابل آرسنال صدرنشین و استون ویلا رده سومی قطعا بازی بسیار جذابی است و تقابل آقای آرتتا و اونای امری دو مربی اسپانیایی دو تیم و منچستر یونایتد و ولورهمپتون از ساعت 22:45 دقیقه یکی دیگر از بازی‌های حساس امشب را انجام میدن. در جام ملت‌های آفریقا خدمتتون عرض کنم که تیم‌های مصر و مراکش دو تیم بزرگ شمال آفریقا با کسب برتری مقابل در واقع با نتایج لازم مقابل حریفان به عنوان صدرنشین به مرحله بعد راه پیدا کردن. مصر 6 امتیازی با تساوی بدون گل مقابل آنگولا کار به پایان رسوند تا 7 امتیازی بشه و صدرنشین گروه بی بشه برای که مرحله حذفی بشه و مراکش میزبان هم با نتیجه 3-3 از صدر زامبیا گذشت. این تیم هم 7 امتیازی بشه در صدر گروه A قرار بگیره. در بازی که درخشش ایوب الکعبی هم بازی مهدی طارمی در اولمپیاکوس جلب توجه کرد، دو بار گلزنی کرد و برایم دیاز بازیکن رئال مادرید هم زننده دیگر گل تیم مراکش بود. رقابت‌های دیگه برتر فوتسال هفته 21 هم وارد هفته جدید میشه امروز و در دو بازی مهم تیم‌های گیتی پسند و گوارزمین از ساعت 16 به مسافه هم میرن و در همین ساعت هم پالایشگاه امام خمینی شازن تجربه تیم مثل سونگون رده دومی خواهد بود. و نکته آخر هم دوباره برگردیم به مسئله فوتبال و اینکه پنجره نقل و انتقالات زمستانی هم دیگه باز شد. تیم‌ها میتونن خودشون رو برای نیم فصل تقویت کنن، تا 5 بهمن هم این فرصت رو دارن و هم میتونن که قرارداد حداکثر 6 بازیکن جدید رو از باشگاه به ثبت برسونه، در صورتی که البته جای خالی در فهرستش داشته باشه یا در واقع جای خالی ایجاد کنه با خداحافظی با برخی از بازیکنانی که مد نظرش نیست. البته استقلالی ها قطعا نظارگر فعالیت سایر تیم ها در پنجره نقل و انتقالات زمستانی خواهند بود، چرا که پنجرهشون بسته هست و حالا دارن تلاش میکنن که در واقع مسئولان باشگاه استقلال پنجره تابستانی رو با رایزنی های حقوقی در واقع از سوی فیفا باز کنن و مشکلات رو به نوعی برای اون پنجره حل کنن. خیلی ممنون و متشکرم محمد حسین امیدی عزیز و دوستان عزیز شنونده، اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاس از شما شهرام نوروزی عزیز، خدا
خدا نگهدار شما.
خانوم ها، آقایان، ممنونم که همراه هستید با صبح نو تهران نو. امروز به ما بگید اگه قرار باشه یه عادت خوب به روزمرتون اضافه کنید اون چیه؟ عادتهای خوبم مشخصن دیگه، مثلا اینکه خودمونو با بقیه مقایسه نکنیم، این میتونه خودش عادت باشه. البته یه عادت بده اونایی که این کار رو انجام میدن، مدام در حال مقایسه خودشون با دیگران هستن، فارغ از این که اونها در چه مختصاتی با چه ویژگی هایی متولد شدن، رشد کردن، چه امکاناتی داشتن و فردی که خودشون رو با اون مقایسه میکنن به چه صورته، یا فارغ از این که شناخت کافی از او داشته باشن. یعنی ما یه وقتی پوسته ای از آدم ها میبینیم، بعد خودمون رو با اون پوسته مقایسه میکنیم و احساس سرفکندگی میکنیم خیلی وقتا، که این عادت اصلاً قشنگی نیستش. شما به ما بگین اگه قرار باشه یه عادت خوب به روزمرتون اضافه کنید چی کار میکنید؟ 30094.
دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. آشه جانم، هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی بیرون روانم. دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی پیرو روانم.
صبح شما بخیر خانم ها آقایان محترم، سپاس از این که انتخابتون صبح نو تهران نوی رادیو تهرانه و همکنون مهمان ارجمندی هم ما رو همراهی میکنن، جناب آقای رمضان علی سنگدوینی، عضو محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه. سلام عرض میکنم آقای سنگدوینی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای امیدی عزیز و همه همکاران پرتلاشتون در صدا و سیمای مرکز کشور و رادیو تهران. خدا قوتم میگم به شما، همچنانم که برق در تهران جاری شده، خدا رو شکر انشالله که این برکت الهی همجور استمرار داشته باشه
انشالله. آقای سنگدوینی، خبر رسید که کلیات لایحه بودجه رد شد در مجلس شورای اسلامی، درسته؟
بله، دیروز دیگه هلوش ساعت 4:30 5 که عزیزان دولت و بالاخره بقیه عزیزان اظهار نظر کردن، توضیحات لازم رو دادن، خب بالاخره کلیات بودجه، حالا مواردی که اگر نیاز باشه من خدمت شما عرض میکنم، کلیات بودجه رد شد و از تعداد 41 نفری که توی کمیسیون تلفیق بودند 32 نفر رأی مخالف دادن و 9 نفر موافق.
بله، خب توضیح میدین چرا چنین اتفاقی افتاده و مسیر پیش رو چه خواهد بود، چه انتظاراتی دارن نمایندگان از دولت برای اصلاح بودجه؟
خب ببینید، بالاخره یکی از مهمترین مسائلی که نمایندگان بالاخره مد نظرشان هست، واقعا من این رو دارم میبینم، همراهی با دولت و به کمک به دولت هست و ارکان اصلی این نظام هم، یعنی رکن اصلی این نظام و کشور، مردم هستن. خب بسیار های اهمیته و نیازمند توجه به خدمت شما عرض کنم این مردم هست. مهمترین موضوعی که بالاخره عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به عنوان نمایندگان مردم مد نظر داشتن، بحث معیشت مردمه. معیشت مردم بسیار های اهمیته و خب این نیازمند این بود که تو این قضیه هم دولت توجه بکنه، هم خدمت شما عرض کنم نمایندگان توجه بکنن. اون خدمت شما عرض کنم معیشت هم بعد در بحث یکی از مهمترین مواردش بحث کالابرگ بود. خب کالابرگ شفافیت لازم رو در مقدار و در پرداخت نداشت. خب بسیار های اهمیت بود که نمایندگان عزیز، حالا من خدمت شما عرض میکنم، علارغم این که موارد رو دولت افزایش داده بود در بعضی از مواد برای تأمین خدمت شما عرض کنم درآمد و منابع، از جمله حالا اون 2% مالیات ارزش افزوده، خب این یکی از مسائلی بود که نمایندگان خدمت شما عرض کنم خیلی حساسن. خب میدونید شما حتما استدلال دارید که مجلس هم رصد میکنید که هم دولت هم مجلس خواسته در بحث کالابک داره دنبال میکنه با توجه این تورم و گرانی. عملا این یکی از موضوعات مهم عزیزان ما در کمیسیون تلفیق بود. مسئله بعدی افزایش خب حقوقی که برای کارمندان دولت در نظر گرفته بودن، خب خیلی مناسب نبود. 20% عدد بسیار کمی، یعنی واقعا اتفاق نظر داشتن. حتی اونایی هم که موافق رأی دادن، باز یکی دو سه نفرشون که در تلفیق صحبت کردن، عملا باز این موضوع رو مطرح کردن که افزایش 20% حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با توجه به تورم 40-45% عملا شرایط خوبی نداره و مناسب نیست. بنابراین خب از اون طرف ما 2% مالیات ارزش افزوده که اضافه میکنیم، خب میبینی که نمی این با اون همخوانی نداره. 2% مالیات ارزش افزوده 170 همته. نکته مهم هم اینه که حالا عزیزان میگفتن بله، میگفتن 2% مالیات ارزش افزوده که اضافه میشه، ما چون میدونی که ما در دوره قبل مجلس در برنامه هفتم و در سال بودجه 1402 بود، الان یه مقدار ذهنم اگر اجازه بده، ما 1% مالیات ارزش افزوده رو اضافه کردیم، یعنی 9% رو کردیم 10% و خیلی هم واقعا انرژی بود و نمایندگان راضی نمی شدن. این عزیزا گفتن بعد تو قانون گفته که آقا اگر مالیات ارزش افزوده افزایش پیدا بکنه روی کالاهای از کالاهای اساسی سفره مردم، خدمت شما عرض کنم، ارزش افزوده دریافت نمیشه. ولی خب تأثیر میذاره، اصلا شما شک نکنید که وقتی شما یه چیزو اضافه میکنید و منابعش رو میخواید بالاخره از هر کسی بگیرید، مطمئنن اون کالای اساسی که میخواد بیاد در اختیار مردم مطمئنن قیمتش افزایش پیدا میکنه. یکی از این مسائلی که از این موارد همین بود که واقعا این دو مورد، بحث حقوق کارکنان و بازنشستگان و بحث خدمت شما عرض کنم معیشت، یکی از مهمترین مسائلی بود که بالاخره این نمایندگان خیلی بالاخره دفاع کردن، خیلی مذاکره، یعنی واقعا این 7-8 جلسه‌ای که حالا بعضا 3 شیفت بود صحبت شد، واقعا عزیزان خیلی دفاع کردن از این قضیه که این کمه و باید اصلا افزایش پیدا بکنه. یکی هم در بحث عدم شفافیت درآمدهای ارزی کشور، که خب بالاخره اون درآمدهای ارزی کشور یه بخش از نفت و ورود منابع ارزی حاصل از فروش نفت اصلا مشخص نبود، اصلا شرایط خاصی توی بودجه نداشت و باید بالاخره مشخص بشه. شما وقتی که نفتی که داری میفروشی صادر میکنی، خب بسیار این های اهمیتی که توی بودجه مشخص بشه و به چه صورت وارد میشه و به چه صورت هزینه میشه، این هم یکی از مسائلی بود که خب بسیار های اهمیت بود و نمایندگان باز روش دست گذاشتن و گفتن که حتما باید مشخص بشه.
بله.
نکته حائز اهمیت باز اینه، من میخوام اینه بگم که ما علاوه بر این که حالا ببین این چون بحث مردمه دارم میگم، ما آمدیم 20% در نظر گرفتیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، البته بازنشستگان 30% رو خدمت شما عرض کنم برای اون 20-30 که ما در بحث برنامه هفتم گذاشتیم، 30% سال آینده به این 20% اضافه میشه، ولی عددی نیست. خدمت شما هستم کمیته امداد و بهزیستی رو باز عزیزان، ما سال گذشته تو قانون برنامه تو قانون بودجه 1404 40% افزایش دادیم، ولی باز اینا کاهش دادن به 30%. خب بابا اینا کمیته امداد و بهزیستی هستن، دقیقشان پایینه، دقیقشان 1400، خب اینا اصلا توانایی خدمت شما عرض کنم تأمین معیشت ندارن. باز یکی از مسائلی که این موضوع نمایندگان رو نظرشون رو خدمتشون در مد بر رد لایه بوجه برقرار یعنی قرار داد. یکی باز حذف وام‌های ازدواج و فرزندآوری بود که باز این مهمه. بالاخره ما جامعه ما باید نیازمند اینه که هم جوان‌ها ازدواج بکنن، هم خدمتشون در بحث فرزندآوری تشویق بشن. باز این تو لایه بودجه نیامده بود و خیلی یکی از مسائل واقعا شما من شما همه عزیزان در جهان هستید که اگر مردم پای کارن، اگر توی صحنه هستن، اگر میان در مسیر نظام انقلاب در جهت دفاع قرار میگیرن، مهمترین موضوع وجود خدمت نیروهای توانمند، نیروهای مسلح هست که باز این بحث بود جای دفاعی و خدمت شما عرض کنم پشتیبانی نیروهای مسلح در بخش های مختلف حقوق مزایا پشتیبانی حقیقتا شرایط خوبی نداشت و این بازی که از مسائلی بود که حتما باید مد نظر قرار می گرفت. من باز موارد دیگه دارم اگر نیاز هست من بگم. این تقسیم یعنی تقسیم ناعدالت یعنی عدالت اجرا نشد در بحث این که استان‌ها مالیات بدن استان‌های محروم رو افزایش زیادی داده بودن، بعضن 130%، 140%، 90%، حتی استان‌ها من نام نمی‌برم، استان‌های صنعتی رو مالیاتشون رو یعنی مالیات ارزش افزودهشون رو اصلا کلن درآمد مالیاتیشون، حالا میگم مالیات درآمد مالیاتیشون رو نسبت به استان‌های صنعتی کمتر دیده بودن. خب این اجحافه، این بسیار های اهمیت، اینها بالاخره نیاز بود که این مسئله مورد نظر. یکی دیگه باز از مسائلی که دیروز حتی دیوان محاسبات هم اشاره کرد این موضوع رو، بحث خرید یعنی واردات بنزین در خدمت شما عرض کنم برای مصارف داخلی بود که خب نمیدونم آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان اعلام کرد روز یک شنبه که آقا 6 میلیون دلار تا آخر سال یعنی در مجلس، ولی دیوان محاسبات اعلام کرد دیروز هم در صحن کمیسیون ترکیب اعلام کرد که تا الان خدمت شما عرض کنم ما 1.8 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار، ولی تا الان ما 1.8 میلیارد دلار وارد کردیم و تا پایان سال بدبینانه ترینش، حالا اصلا کاری نداریم، یعنی سقف پایانی که ما بخوایم مثلا وارد بکنیم 2.8 میلیارد دلاره 2.7 میلیارد دلار. خب این مواردی بود که حالا خدمت شما عرض کنم خیلی نمایندگان، البته موارد دیگه بود.
خب متاسفانه ارتباطمون قطع شد با آقای سعیدبینی عزیز، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه. این نکته عجیبی بود که در پایان مطرح کردن، حالا امیدوارم دوباره ارتباط برقرار شه و در این رابطه بیشتر توضیح بدن. یک اختلاف حساب چند میلیارد دلاری الان در مورد واردات بنزین آقای سعیدبینی داشتن اشاره می‌کردن که وجود داره، چون 6 میلیارد دلاری که اعلام شده با آنچه که در نهایت حتی با بیشترین میزان مصرف وارد خواهد شد اختلاف قابل توجهی داره. موارد دیگری هم هست مرتبط با بودجه، این که اساساً حالا بعد از رد کلیات بودجه چه اتفاقی خواهد افتاد در ادامه و دولت باید چه کاری انجام بده، زمان بندی تقدیم دوباره لایحه بودجه مجلس چیست، همه مواردی که امیدوارم در گفتگو با آقای سعیدبینی در ادامه برنامه بتونیم دوباره بهش بپردازیم. اما تا ارتباطمون برقرار بشود، سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن 2265-2465 رو دوباره یادآور بشم. و عادت قشنگی که دلتون میخواد به روزمرتون اضافه کنید چیه؟ اون رو با ما در میون بذارید. آقای سعیدبینی هستین همراه ما؟
آقا من اگر اجازه بدید، من اولا توضیحات لازمه دادم، موارد زیاد دیگه هست.
بله.
من خدایش الان دارم میرم جلسه بعدی.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما. فقط این نکته پایانی چون بازموند در مورد بنزین صحبت میکردین، اینو لطفاً جمع‌بندی کنید.
آره ببین آقای رئیس جمهور گفت 8 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار ما خدمت شما واردات بنزین داشتیم
برای امسال، درسته؟
برای امسال. خب. بعد از بررسی‌هایی که ما داشتیم و گزارشی که دیروز دیوان محاسبات داد، البته این موضوع هم آقای پور محمدی رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشورم تایید کرد، برنامه بودجه کشور من. گفت آقای خدمت شما عرض کنم دستقه اعلام کرد که آقا ما تا پایان آذر ماه 1.8 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و تا پایان سال هم این عددش میرسه به 2.7، یعنی 6 میلیارد دلار عدد،
یعنی بالای 3 میلیارد دلار الان اختلاف وجود داره.
بله بله، این باز مواردی بود که خدمت شد. ولی ما حقیقتا این رو که اعلام کردیم خب به خاطر اینکه باید اصلاحات انجام بشه و مطمئنن در اصلاحاتی که انجام میشه باز در کمیسیون تلفیق بین مجلس و دولت حتما هماهنگی و وحدت درسته. و یک پارچگی. و من به شما بگم به موقع هم بودجه، چون زمان داریم، ما هنوز زمان داریم، به موقع بودجه آماده بشه و تقدیم دولت میشه که انشالله
الان کی باید برگردونن بودجه رو دوباره ببرن؟
5 روز فرصت دارن که انشالله بودجه رو برگرد. البته هنوز جا داره، هنوز این کمیسیون تلفیق رد کرده و امروز در صحن علنی مجلس حتما این باید خدمت شما عرض کنم تایید یا ردش انجام بشه. اگر تایید بشه که خب دو مرتبه کمیسیون تلفیق وارد بررسی میشه، ولی اگر رد بشه میره دولت 5 روز فرصت.
رد میشه دیگه.
توقف.
آقا الان یعنی 3 میلیارد دلار گم شده این وسط بابت بنزین؟
نه ببینید اونا
تکلیفش مشخص نیست.
ما نمیگیم گم شده، گفتن خدمت شما عرض کنم با صراحت دیوان محاسبات گفت حالا گم شده یا نشده رو حالا اینا ان شاءالله قابل بررسی هستن، باید ببینیم.
بسیار خوب، امیدوارم فرصت دیگری باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم جناب سعیدعلی عزیز.
دیگه به عزیزان شما گفتن، ما هم گفتیم
که محبت کردید. ممنونم از زمانی که گذاشتید، سپاسگزارم. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای سعیدعلی همراه ما بودن، عضو کمیسیون تلفیق.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا در